بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه میقات جوانان انقلاب اسلامی، دوره آموزشی تحکیم خانواده، ویژه خواهران، آذر 97، جلسه چهارم، استاد ماهری.
انه خیر ناصر معین، صلی الله علی و سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم سدد السنتنا بالثواب و الحکمه. خب من به امروز تمام سعیم رو کردم، علی رغم تراکم برنامه که بود راست ساعت خدمتون برسم، اما سخت اصرارم هم نبود بگنم این تأخیر. من راست ساعت سامانی میجا بودم، بازم اصخایی میگنم اگر تأخیری شد، چون جلسه آخرم هست، بحث های مهمی هست امروز محضرتون عرض بکنیم.
نمیدونم بخویم از این کار یا اینه
خودتون که نیست؟
نه نه اینه، من هر دوتاش هم میزنم چی کنش پرم.
خب با توجه به بحث هایی که جلسه گذاشته مطرح شد، من تمام سعیم به این هستش دو تا بحث رو در این جلسه بتونیم خیلی 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 خلاصه محضر خواهران و محترم عرض بکنم. یکی بحث محبت تو فضای خانواده هست که متاسفانه تو بحث محبت هم به شدت زاویه نگاه دینی و زاویه نگاه عموم مردم حتی زاویه نگاه سنتی فرق میکنه. محبت قوام بخش خانواده است، یعنی اگر ما بخواییم نبض یه خانواده رو بگیریم با دو تا چیز میگیریم، یکی محبت، یکی گفتگو. یعنی محبت چقدر در حقیقت میزانش سلامت خانواده رو نشون میده، مثل دکتر که مریض میده پیشش، دکتری که مریض میده پیشش اول نبض میگیره که ببینه که این میزان سلامتی چشه. اگر میزان سلامتی به مقدار نبض محبت خانواده هر چقدر کم باشه آسیب ها زیاد میشه. همین الان عرض بکنم انشاءالله اگر ما جلسه تربیت فرزند داشته باشیم، این مباحث مبانی اون مباحث در یک هم محبت بین زن و شوهر به مهمترین بستر تربیتی فرزندان، یعنی زن و شوهری که از نظر محبتی با هم دیگه مشکل دارن، اینا معمولا تو فضای تربیتی با چالش های عدیده مواجه میشن. اعتقاد دینی بر این هستش که بچه ها در یک بستر خانوادگی سالم به صورت اوتوماتیک درست تربیت میشن معمولا، اما اگر نه این فضا این ارتباط خراب بشه، این محبت اشتباه بشه که کم بشه یا غلط باشه، اصلا طبیعتا بسترها و چالشهای خودشو دار. یکی هم گفته بود، من در رابطه این دوتا مسئله با هم انشالله نکاتی رو امروز خدمت شما عرض خواهم کرد. بلش کنیم
لپتاپ خودتون هم؟
نه
دو تا سیم کار رو میکنم،
این دیروز ما باش کار کردیم،
الان دو تا سیم رو میزنم مشکل نداره، یعنی یه باید یکیش کار کنه.
آره باید کار کنم. این که قرآن فرمود و جعل بینکم مودتا و رحمه، این مودت و رحمه قوام بخش فضای خانواده است. من در مورد محبت و در مورد گفتگو انشاءالله چند تا نکته مهم امروز خدمتتون عرض میکنم و سعی میکنم بشه انشاءالله یه فرصتی هم آخر جلسه بگذاریم چند تا سوال جواب بدیم که جمع‌بندی از بحثمون بشه. همین الان از خواهران عذرخواهی میکنم، اما اولم گفتم بحثا خیلی بیشتر از این چیزی که من تو این جلسه مطرح کردم و از این نگران هستم که بعضی از خواهران متاسفانه بحثا رو ناقص گرفته باشن و تو مقام عمل یا تو مقام ابلاغش بعدن درست متوجه نشن که قضیه چی به چی. اما خب ما تمام سعیمون رو میکنیم انشالله بشه تا اونجایی که میخوان داره بحث رو عرض میکنه. ببینید بحث محبت، مهمترین ویژگی محبت اینه که محبت باید دائمی باشه. محبت مقطعی محبت قوام بخش خانواده نیست. خانوهایی که محبت شوهرشون رو به صورت مقطعی میبینن طبیعتا اونقدر لذت بگید نمیبرن. آقا اینم همینطور، مثلا میگه خانم من از من پول بخواد، نوع محبتش به وقتی هم من پول نمیخواد فهم میکنه. یه جنس محبتی تو عموم جامعه هست، اون محبت محبت سازنده نیست بلکه درد سرافرین هم هست. خیلی از آدم ها تو ارتباطات اجتماعیشون به خاطر دلخوری های همون میگن دلخوری اسمش روشه دیگه، یعنی اون چیزایی که از دل دارند از هم دیگه ناراحتن. علتش چیه؟ چون جنس محبت معمولا تو عموم جامعه جنس محبت معامله ایست. یعنی چی؟ یعنی من به اندازه ای محبت میکنم که محبت ببینم، به اندازه ای محبت میکنم که به نفع خودم باشه. به قول اون شاعر، کوچه کوچه شهر را گردیدم، یک سلام بی ثمن نشنیدم. یعنی فضای محبت رو ما کاملا مثلا به آقا برمیگردیم میگیم که آقا شما چه با خانم دیدویی برخورد میکنیم، یا آقا چه زود قضاوت میکنیم، یعنی شما برخورد خانم من رو با من دیدی دقیقا میکنی چی از میکنم، یا به خانمه میگی این چه وضع برخورد با آقاست، میگه شما مگه به طرز برخورد آقای من رو دیدی. یعنی چی؟ یعنی وقتی که طرف مقابل از نظر محبت کم میذاره، ما هم به خودمون حق میدیم که از نظر محبت کم بذاریم. بعد یه چیزایی هم درست کردیم، میگیم چی؟ میگیم اگه محبت بکنیم خب لوس میشه، پررو میشه، تو بدیش ادامه پیدا میکنه. اینقدر این جملات رو من میشنوم متدین و غیر متدین هم نداره میگن اینا. اما تو فضای دینی نه، جنس ما اینجور محبت ها به شدت درد سرافرینه. شما که محبت میکنی که محبت ببینی، بیشتر داری در حقیقت اعصاب خودت خوب میکنی. چی کار باید بکنی تو فضای محبت؟ اون محبت سازنده چه محبتی؟ محبت معامله ای محبت سازنده نیست. یعنی من محبت میکنم که محبت ببینم. خب وقتی زن و شوهر با همدیگه معامله محبت میکنن، خب این جنس معامله به بچه ها هم سرایت میکنه. یه بار خدمتتون نمیدونم اینجا عرض کردم یا نه، خب وقتی بچه ببینه مادر وقتی که بابا یه بار حقش رو ضایع کرد، به خودش حق میده که یه بار هم حق پدر رو ضایع بکنه. خب این بچه چی تربیت میشه؟ من میتونم به این بچه بگم همیشه در همه حال احترام به بابات رو حفظ کن؟ خب این بچه بزرگ میشه وقتی که اختلاف نظر با پدرش داره، پدرش حقش رو نمیده، به خودش حق میده که حق پدرم رعایت بگید نکن. به کرات و مرات ما این رو تو جامعه میبینیم بر خلاف نگاه دینی. ببینیم محبت تو فضای دینی به هیچ وجه محبت دو طرفه نیست. یعنی شما اساس محبت رو بر این بگذارید که من محبت ببینم، محبت میکنم، چون محبت پایدار نمیرسید. الان من میدونم نگرانی چی ها، وقتی این حرف رو مطرح میکنی نگرانی مطرح میشه که خب هیچی دیگه، من خب نیاز به محبت دارم، اگر دنبال محبت خودم نباشم، فقط محبت بکنم محبت نبینم، خب چیکار کنم؟ اینجا قاعده ای مثلا قاعده اساس سنت خدا در خلقت و دنیاست. من این قاعده رو اسمشو گذاشتم قاعده زد. یعنی چی؟ شما در دنیا هر چیزی رو بخواید به دست بیارید، این حرف کاملا خلاف نگاه قانون جذب غربی هاست. نمیدونم بعضی آشنا هستن با این قانون یا نه، یه قانون اومانیستی سکولاریست کاملا ضد دینی، متاسفانه خیلی ها میان برای این قانون روایت هم میچینن، مثلا نمیدونن داره کجا رو میزنه. حالا شبکه 4 ما پخش کرد یه مستند 4 قسمتی به نام راز، بعد هم همینطور اینو پخش شد. یعنی چی؟ تو هر چی بخوای همان میشود، درسته؟ اینا رو مطرح میکنه، اصلا خدایی مثلا مطرح نیست، قانون جذب همینو میگه دیگه. تو نگاه دینی در فضای دنیا شما باید دنیا رو نخواهید تا دنیا رو داشته باشید، درسته یا نه؟ دین نمیگه دنیا رو نداشته باش، دین میگه دنیا رو نخواه تا به پات بریزم. ما متاسفانه بعد اینا رو عرضه میکنیم. هر چیزی که تو دنیا، آقا من تو دنیا نیاز و محبت دارم؟ بله دارم. کاراتو بر مبنای کسب محبت انجام نده محبوب میشی. کسانی که دنبال این هن، یعنی تمام دغدغش اینه چی کار بکنم دوست داشتنی بشم. کتابا رو دیدید؟ مثلا چگونه زن محبوب شوم، چگونه معشوق شوهرم شوم، یا چگونه مرد محبوب شوم. یعنی اصلا هدف شده محبوب شدن. من هر کاری انجام میدم ته هدفم اینه ببینم این خوشش اومد منو بیشتر دوست داره. دائما دارم تمام رفتارهامو بر اساس بازخورد طرف مقابل نسبت به رفتارهای خودم تعیین میکنم. اولا شما دائما دچار استرس و استراب خواهید. درست میشه؟ نمیشه. ببین دارم چی عرض میکنم. خدا در خلقت دنیا چی فرمود؟ فرمود من دنیا رو خلق. چقدر ما روایت با این مضمون داریم. فرمود من دنیا رو خلق کردم، بعد به دنیا گفتم دنیا خسته کن کسی که دنبال توه. یعنی بهش هم گفت نون سواره این پیاده هرچی هم میدوه بهش نمیرسه. چرا؟ چون نونو میخوام. کسی که خدا میفرماید من تو دنیا این گفتن، یعنی من تو قانون دنیا اینو قرار دادم. سنت دنیا بر اینه کسی که دنبال محبوبیت واقعی به دست نمی آورد. شما شک دارید که محبوبیت حضرت امام به خاطر این بود که دنبال محبوبیت نبود؟ همه چی بهش میده. شما ما این روایت ها میخونیم، اما این کاربردی تو فضای زندگیمون نمیبینیم. شما زمانی میتونید محبوب بشی، مثلا خانومی که غذا درست میکنه دنبال تشکر شوهرش نیست. حالا چی کار باید بکنم؟ سب کنید. یا آقا، ما رفتار بین زن و مردمون متاسفانه چون رفتار معامله‌ایه، خب معمولا یه موقعی آقا محبت میکنه که خانوم نمیتونه بازخوردشو بده، یا خانوم یه موقعی محبت میکنه که آقا نمیتونه بازخوردشو بده. این باعث سرخوردگی میشه، باعث اضطراب میشه، سازنده هم نیست، پایدار هم نیست. من دیگه یک روایت از پیغمبر برای شما میخونم، روایت چون اینجا آوردم امروز خورده گفتن های میگید من به
بله داره. صبر کنید ما به اونا میرسیم. همون حرفی که ببینید خواهش میکنم بحثای بنده رو جامع ببینید. مثل بحث تنوع طلبی عرض کردم. ما میگیم تنوع طلبی باید درون انسان ارضا بشه، به معنای این نیست که من هیچ موقع لباس تازه نمیخوام. ما تنوع طلبی بیرونی رو نمیخوایم از بین ببریم. اما کسی که اساسش فقط تنوع طلبی بیرونیه، به هیچ وجه تنوع طلبی درونی نداره، این آدم به مشکل میخوره. بنده عرضم اینجاست، کسی که بناش بر اینه زمانی محبت بکند که محبت ببیند. این خانوم روی آرامش ثابت رو در زندگی نخواهد دید. شما باید، این می شود زنگ تفریح شما، اما مسیر زندگی شما اون محبت اصیله، محبت غیر معامله‌ای. بله اگر من غذا درست بکنم شوهرم از من تشکر بکنه، من مضاعف لذت میبرم. اما اگه تشکر نکنه هیچی لذت نمیبرم. خب این چیزی کم دارم من این وسط. دقیقا تمامید چی دارم عرض میکنم؟ یعنی طرف تمام محبتهاش، این که دارم عرض میکنم، داداش با داداش 20 سال قهره. میگم برای چی؟ میگه رفتم اومده خونم دوتا خورش واسش گذاشتم، رفتم خونش یه خورش برام گذاشته. بلا نسبت جنازه مردم دارن خفه میشن توی ندونستان این چیزا. میگه نگاه کن، بهش گفتم سلامون علیکم، گفت سلام. بسیاری از اختلافات خانوادگی وقت همین چیز هست. اونقدر که بهش محبت میکنم محبت بهم نمیکن. اساتید میفهمون آیه تراشیم میگفت من یه خانم اومد پیش من گوجه من دیگه میخوام طلاق بگیرم. من برای چی؟ گفت من این کارو کردم تمام محبت هایی که به شوهرش کرده بود چید. گفت من دیگه به اینجا رسید. آیا تراشون گفت علت طلاق به خاطر همین محبت های شماست، تو به خاطر اینکه محبت کردی داری طلاق میگی. گفت من چی؟ گفت چون شما محبت میکردی توقع خودتو هی از محبت چیکار میکردی؟ بالا میبردی. در میدیدی نمیاد، اینا هی تلمبار میشد یه دفعه این منفجر میشد. گفت دیگه نمیتونم با تو زندگی کنم. چون کسی که مثلا 20 سال با این نفر داره زندگی میکنه و اینا رو تلمبار کرده، توقع محبتش از طرف مقابل خیلی بیشتر از کسی که مثلا 6 ماه داره با اون زندگی میکنه. الان عرض میکنم که چیکار کنم. من یه روایت میخوام خدمت شما عرض بکنم. این روایت شاید این روایت رو کمتر شنیده باشید یا نشنیدید اصلا. ببینید پیغمبر میفرماید که محبوب ترین فرد برای زن باید چی باشه؟ ای گفتید محبوب ترین فرد برای خانوم کی باید باشه؟ نظر خودتون رو نگید، بگم نظر پیغمبر چی؟ من یه روایت میخوام، این روایت رو تو جمع شما، من خیلی این روایت رو دارم خواهد شما عرض میکنم. گفتم این بحث رو بیرون میخواییم بگیم یه ترم باید قبلش توضیح بدیم. نه شما مقدماتشو دارید، روایت رو دقیق بفرمایید. روایت اینه، میفرماید که محبوب ترین فرد نزد شوهر، نزد زن شوهرشه. خب اگر ما بخواییم به صورت معاملهی بررسی بکنیم، محبوب ترین فرد نزد مرد باید چی باشه؟ معاملهی باید باشه خانومش دیگه. وقتی تو محبوب ترینی نزد من، من گوشتو میبرم بیخ تا بیخ اگه من محبوب ترین نباشم پیش تو. معامله یعنی درست شد؟ پیغمبر فرمود محبوب ترین فرد نزد زن شوهرش است و محبوب ترین فرد، یعنی باید باشد اینطوریه، و محبوب ترین فرد نزد شوهر مادرش باید باشد. الان از بده راست کنم شوهر بله به خاطر چی؟ ما متاسفانه شما الان ببینید محبت‌های معامله‌ای به جز استرس و استرس چرا من وقتی اینو مطرح میکنم یعنی به من محبت نمیکنه، یعنی من محبت شوهری که مادرش از همسرش بیشتر دوست داره بیشتر به همسرش محبت خواهد کرد. ببینید وقتی شما به صورت دقت بفهمید، من مثلا نمیخوام بگم چون پیغمبر گفته ما اینو سمعاً و طاعتاً میپذیریم، الان تحلیلش میکنم، کاملا این بر اساس فطرت و واقعیت جامعه بشریه و اتفاقا چون ما از اینا دور شدیم داریم میبینیم دائما داره استعاب و استرس توی خانواده ها دائما داره بیشتر میشه، چون ما این پیوند رو از بین بردیم. محبت در نظام دینی محبت طولیه نه محبت عرضی، یعنی همسر محبت را از مادرش میگیرد به خاطر محبتی که مادرش دارد، زن محبت را از شوهرش میگیرد به بچه ها منتقل میکند، بچه ها این محبت رو به کی منتقل میکنن؟ اول اون پسر به کی؟
مادر.
به مادرش. یعنی نظام طولیه نه نظام عرضی، قوام خانواده رو شکل میده. این الان من تو همین جلسه هم داشتیم کسانی که میگفتن گفت نه ما با مادر خودمون رابطه دادیم نه با مادر شوهرم، به هیچ وجه اختلاف فرهنگی اختلاف دینی اصلا اونا بگو کافر، شما حق نداری قطع رابطه بکنی. اصلا عظمت اویس قرن به چی بود؟ به احترام مادرش، مادرش مسلمون بود. این ما اگر از این چارچوب و ناموس عالم، این خلقت عالم این گونه است، اگر ما از این سرپیچی بکنیم بله روایت اینه الان عرض میکنم اینجا چون خیلی این لپتاپ من دوره اذیت میکنه من روایت رو الان خدمت شما من دارم چیکارش کنم نصف روایت رو آورده نصف چون اینجا نیاورده بله محبت نیست الان بس حقوقه الان عرض میکنم من اصل روایت رو میخونم الان اصل روایت رو میخونم ببینید دقیقا بس حق و حقوقه یعنی چی؟ ببینید حقوق برخلاف نظام حقوقی غربی در نظام اجتماعی دینی حقوق متقابل نیست، یعنی شما حقی که شوهر برگردن شما دارد، مثلا یکی از حقوقی که شوهر برگردن اصلا افراد خانواده برگردن هم دیگر دارن حق محبت و حق احترام، من حق دارم به من احترام گذاشته بشه، حق دارم به من محبت بکنم، اما اگر من این حق رو ندادم به چه دلیل؟ چون حقم رو در مقابل بگید نگرفتم، این نظام فضای جامعه، یعنی هر کسی حقشو نگرفت حق دیگری رو ضایع بکنه، اصلا سلسله نظام اجتماعی به هم می‌ریزه. اسلام نظام حقوقی رو بر اساس خدا محوری قرار داد، فرمود شما حق دیگری رعایت بکن، به حساب من بزن. به اونم میگه حق دیگری رعایت بکن، به حساب من بزن. میدونی نتیجه چی میشه؟ برخلاف نگاه اولیه، نتیجه اش این میشود من یک محبتی نسبت به همسرم پیدا خواهم کرد که جنس محبتش با محبت معاملهی زمین تا آسمان فرق میکنه. انجی یه جا که من حق شوهرم رو رعایت نکردم اما اون از حق من کم نذاشت، آیا اونجا شوهر من دوست داشتنی تر میشود یا نمیشود؟ میشود یا نمیشود؟ یعنی اونجایی که مثالی میزد، جایی بنایان مثال خیلی قدیمی میزد، خیلی مثال تشنگی، گفتش که آقا نشسته سر سفره، خانم غذا رو میاره، آقا زودتر دم به غذا رو میخوره، میبینه غذا هیچی نمک نداره، چند تا برخورد میتونه آقا بکن. برخورد متقابل چیه؟ که اگر بگید که خب نمک نداشتی، من اون قور میزنم چون نمک چا حواست نمک کن، خب نمک به نمک بیزیم، به خودم میرم نمک میرم نمک میزن، یه جورشه. اما اگر شوهر برگرد و بگید که میبینه نمک نداره، خانومم نمیدونه که نمک نداره، بعد خانوم میخواد بشینه سر سفره غذا بخوره، شوهر چیکار میکنه؟ من از هیچ کسی همچین طبیعی رو ندیدم، من دو زندگی شخصی ایشون آشنا، من میدونم ایشون چیزی برخورد میکنه. بسیاری از انسانهایی که به مقامات بالا رسیدن، من که مراجع از مراجع بزرگ که همه شما میشناسیدشون، چون خانمشون هنوز زنده است نام نمیبرم، رابطه ایشون با خانمشون اصلا رابطه حقوق متقابل نبود. خودش میگفت با خانم من میگفت تو برای دیگران مرجعی، برای من شوهر دوستاوی هم نیست. یکی از محبوبترین مراجع علماست، میگه شوهر چیکار میکنه؟ به خانم میگه خانم ببخشید، مثلا یه بهونه میگیره، چی میگه؟ میگه لطفی میکنی بری آشپزخونه مثلا اون کاسه رو برداری بیای، مثلا چنگال میگه چنگال رو برداری بیای، خانمی که میره آشپزخونه بیا آقای نمکنون رو برمیداره اول رو زرد خانم میپاشه، بعد خانم که میاد میشینه تا خانم برگرده دیگه نمیرسه تو ظرف خودش بریزه، یعنی خودش غذای بی نمک میخوره و شوهر و خانم غذای خوش نمک، و خود کلی هم کیف میکنه چه غذای خوشمزه‌ای درست کرده. خب سب کن بحث رودر، این اسمش رودروایسی نیست. من نمیخوام خانومم رو به همین مقدار شرمنده خودم بکنه، میگه میریزه و اون خانم اصلا متوجه هم نمیشه، یعنی خانم اصلا چیزی نفهمید، خوردم به آقا هم کلی تشکر کنم، دست شما را هم نکنه، یه غذای بیمزی بینمک خورده، کلی هم تشکر میکنه، خانم هم مزاج خودش که یه غذای خوش نمک خورده میگه بله خوشمزه است و بله تشکر میکنی، وظیفت هم هست که تشکر بکنی، من به این غذای خوشمزگی درست کردم، کلی کیف میکنم. سب کنی که میخواد چی بگم، سب کنی. الان اصلا تو این شکل و تو این تصویر اصلا خانوم لطفی رو از طرف شوهر در فهمید؟ بگی ببینم اصلا نفهم، میخوام یه چیزی بالاتر از اون چیزی که عرض کردم بگم. گاهی اوقات خانوم یه لطفی از طرف شوهر میبینه در حالی که میدونه شوهر اینجا میتونست این لطف رو نکنه، به خاطر اینکه من یه جا حقش رو ضایع کردم، اما اون حق من رو ضایع نکرد، خب اینجا محبت رو بیشتر دریافت میکنه. اما یه جایی اصلا لطف رو حس نمی کنه، مثل همین نمونه. میگه چه اتفاقی میفته؟ خواهش میکنم به اون آیه دقت بکنیم. خدا مودت و رحمت رو که عناصر محبت هست، منشأ این مودت و رحمت کیه توی آیه؟ خانمه طلبه و جعل بینکم مودت، فاعل جعل کیه؟ خدا. محبتی که از طرف خدا به دل انسان میشیند، جنسش زمین تا آسمون با محبتی که خودم جلب کردم زمین تا آسمون فرق. آقا اینجا لطفی کرد که خانومش اصلا نفهمید عجلش چیه. خدا محبت اون مرد رو ناخواسته در دل اون زن زیادتر خواهد کرد. بارها و بارها من تو جمعهای مردها گفتم چقدر شده خانوادتون رو از جهت محبت غافل گیر کنید. محبت غافل گیرانی یعنی چی؟ محبتی که آدم توقعشو نداره. یعنی مثلا صبح بد اخلاق شوهر رو بدرقه کردم، مثلا صبح ببینید سعی کن میخوانم بیدیم چایی نو حسین ندارم چایی چیه صبح رو دوستن کنم برو ببینم. خب مثلا دارم عرض میکنم آقای اینطوری. بعد خانمه خب برم میشه میگه خب ولو بودم حالا چایی دوستن چی برتر از برخورد بود حداقل گفتی ببخشید چایی نتونستم دوستن. این آقا میده بیرون، خانم تلقا داری که آقا که میاد خونه با انرژی که بیرون نرفت، یه ذره انرژی هم که داشت بیرون سر درس و این برای مرد دست داد، حالا خسته تر از خسته برمیگرده خونه. یه دفعه این خانم میبینی که دفعه که باز میکنه آقا که در باز میکنه باید دست گل اومده خونه. دست گل برای چی؟ بدن واسه مهربونی ها تنگ شده بود خوشون. نه 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 خیلی میذاریم با آقا اینجا هم بزشیم سب کنیم. مثلا آقا اومده خونه، حوصله خانم رو نداریم، اما خانم از دمنوشی که برای آقا با چاشنی محبت باید فراهم بکنه کم نمیزن. میگه من حوصله‌شو نداشتم. بعد میگه خیلی اونایی که دنبال محبت معامله ای هستن یا میگیم حالش نمیشه اصلا، من دمنوشو میزنم جلوش این خیالش نیست، میخوره میخوابه. ناخود این دقیقا جنسش همینه، دنبال بازخوردی. تو نیکی میکنو در بجیله، نمیگه بنداز تو بیابون، چرا میگه در بجیله؟ آب ببره نبینی اون نیکی رو. نیکی های ما شده وبال گردن ما تو فضای خانواده. تو دعواها دیدی یه دعوا که میشه مرد شروع میکنه نیکی های خودش رو ردیف کردن، چشمتو بگیره مگه این کار نکردم، مگه این کار نکردم، مگه این کار نکردم، هی تو به من گیر میدی. دیدی صد تا نیکی رو میشمارن و گاهی آقا بعضی که مشکله چه حافظه میگن مردا کلی نگرن، اما بعضی ریز به ریز کارهایی که کردن فراموش نمی کنن. مثلا 15 سال با هم دیگه زندگی میکنن، یه مشاجری پیش میاد از بد و نامزدی از اون گلی که گرفته میگه تا آخرین کفشی که خریده. آقا این حافظه کجا آوردی؟ درس ها بری کاش اینطوری میخوندی؟ از کجا آوردی؟ آقا خانوم هم اینطور بیگه من این کارو کردم، این کارو کردم، این کارو کردم. چرا؟ چون محبت رو دجله ننداخت. شما محبت ببین، من نمیگم، من دارم یک کاری دارم به شما روشی میدم که محبوب بشید. شما میخواید جلب محبت بکنید؟ دنبال جلب محبت نباشید، این قاعده ضده. میخوای محبوب باشی، کاراتو بر اساس محبوبیت انجام نده. خدا مهربانی یعنی همین. بنده الان یه خانومی رو میشناسم، از نزدیک یه خانواده ای رو، از نزدیک، چون از اقواممون حساب میشن، حالا سلبی نسبی، حالا زیاد آدرس نمیدم. این خانم محترم، مرد 15 سال با آقاشون زندگی کرد، با اینکه این خانم 3 تا خواهر داره، خانواده بسیار صمیمی دارن. میدونید خانم‌ها در جلسه میدونن خانم معمولا با خواهرش معمولا خیلی جیک تو جیکن، راحت میتونه درد دل کنه. این خانم 15 سال بدترین زرچه ها تو خانواده شوهرش، از شوهرش کشید، حتی کتک خوردن. وای خواهرش میگن زندگی خوبی داره، به خاطر فرزندانش و به خاطر ایمانش این زندگی رو نگه داشت. 3 تا فرزندم داره، 2 تا دختر یه پسر. خب آخر سر بعد از 15 سال این آقا با یک مقدار زیادی مواد مخدر دستگیر شد، فهمیدن که دیگه همه چی لو رفت، تا حکم اعدام هم رفت. هنوز این آقا زندانه، افسر اول، هنوز این آقا زندانه. این خانوم فقط به اقتضای اون که این شوهرشه و پدر بچه هاشه، به بچه هاش گفته به باباتون بگید بالای چشمش ابروه چشماتونو در میارم. این نتیجه تربیتی این خانم الان چی شده؟ بچه هایی که در یک خانه زندگی میکردن که پدر تو آشپزخونه مواد مخدر صنعتی درست میکرد، الان این بچه ها هر ستاشون حافظ قرآن، مقام تو جشنواره خوارزمی، نه یکی نه دوتا. کسی باور نمیکنه این بچه ها از این خانواده بیان بیرون. من بارها و بارها عرض کردم، گفتم اگر جایز بود من با افتخار با سر این خانم نماز میخوندم و اقتدا میکردم. الان من وقتی این خانم میبینم احساس حقارت میکنم. همین الان به پدر مادرش گفته، اما پدر مادر خودش داره زندگی میکنه، چون خیلی خانواده خیلی صمیمی دارن، اما پدر مادرش برادراش جرئت نمیکنن جلوی این خانم بگن بالای چشم شوهر ابروه. میگه من با این شوهر زندگی هم نخواهم کرد اگه بیاد بیرون، اما بی احترامی نکن. من که به خاطر اینکه محبت ببینم که محبت، من به خاطر خدا محبت کردم. من این اونا زیاد دارم، آنه یکی نه دوتا. خدا می فهمد تو برای من کار بکن، من شاید تو رو نهایتا شوهرت تو تنش قدر محبت تو رو نمیدونه، اما دست من که گم نمیشه که، من یه جا دیگه ازشو میدم، تای تایش نه که تو دنیا نمیدم. نگاه شما دنیا مداران است. ببینید وقتی اینا رخت بر میبنده، خانوم تماما دغدغش اینه که آیا این لیوان آبی که گذاشتم تشکرش رو دریافت کردم یا نکردم؟ به اندازه یه لیوان آب. خب شما همه رو دارید تصفیه میکنید، خود افتای دنبال تصفیهش. خب دیگه از من نباید توقع داشته باشی اتفاقی بیفته. لذا مثلا مثلا همین روایت ببینید، اعظم الناس، ای خدا این اصلا پدر من در قلبه این روایت، یعنی این نشون نمیده متاسفانه، اعظم الناس حقا علی المرأته، یعنی بزرگترین حقو بر زن شوهرش داره و بزرگترین حقو بر مرد مادرش داره. اتفاقا وقتی این عملیاتی می شود، وقتی یک خانومی خانوم ها نگران این نباشید شوهرانتون توجهشون گاهی اوقات مثلا بین حق شما و حق مادرش تعارض میشه، مثلا مامانش میگه بیا منو ببر بیرون، خانم میگه بیا منو ببر بیرون، طبقه این باید باید چیکار کنه؟ با مادر ببر بیرون. و خانم یه ذره ناراحت میشه، بله اولش ناراحت میشه، دوست داشتم برم، اما این ناراحتی به معنی کینه و چیزا نیست، دوست داشتم برم نشد. شما به خاطر رعایت این حق طولی از حق خودت گذشتی؟ گفتی من این کار انجام میدم؟ نتیجهش چی میشه؟ محبت شما تو دل شوهرتون بیشتر خواهد شد. چرا؟ تو شما خدا معامله کردی. بله؟
چرا؟
اعظم الناس یعنی اونی که حقش بیشتره، بس مقایسه است. شما رساله حقوق امام سجاد رو ببینید، حق زن برگردن مرد و حق مرد برگردن زن، حقوق دارن. اما وقتی تو مقام تعارض قرار میگیره، مثلا یه هم مثالی که عرض کردم، الان من به خانمم گفتم میبرمت حرم، مادرم زنگ زده میای منو ببری دکتر یا میای منو ببری اصلا فروش رو خرید دارم، من ما چیکار کنم؟ بله الان بله اما اگه نشه، بله بله از جمع مهما هم کن اولا منتن، اما وقتی که بین حقوق تعارض باشه، من میرم بخواب مامانم میرسم، خانوم شما اگر اونجا از حقتون کوتاه بیایید حق دارید، یعنی اگر اون مرد مادر چیز بهش نمیگفت و وقتم داشت، حق داره که شما رو من یعنی به امکانات شما رسیدگی بکنه، حق گردن شما.
آقا یه مصطفی حالا شاید این قضیه مال ما که ایمانمون بالاست بتونه حل بشه، حالا اون مادرشوهر نتونه حل بشه، هر روز بخون زنگ بزنه آقا بی توقع زیاد
داره. اینجا تفاهم ته تهش چیه؟ اینجا مدیریت مرده. مرد ما اینو با بحثای مردانه است، مرد باید یک نوع مدیریتی داشته باشه به عبارتی بتونه با پنبه سر ببره. ما متعقل این میاد تو بحث گفتگو.
سب کنید سب
حالا شما دارید از من دفاع میکنید.
مثلا به خود ما یک کاری بکنید، مادر خودمون از ما یک کاری بخواد،
اول
بیدید به
مادرمون. شما باید اول به شوهرتون برسید.
نه یعنی اگه برای ما خوش بیاد اینجوری مثلا
بله اشتباه این طبق این باید اشتباه چون زن باید تابعید یعنی حق شوهر برگردن زن از حق مادر بالاتر. اینا وقتی بله این در جای دیگه تأمین میشه. بله کم دار خدا مثل کسی که اینجا حقش را یعنی این حقش نا این حقش جواب داده مون جواب یعنی جواب داده نشد، لذا این حقی از خدا طلبکار است، چون نه به خدا بهش نداد، یا خدا مثلا داماد خوب بهش میده یا اون دنیا اصلا پاداش میده. من قرار اصلا من قرار همه توی این دنیا به حق و حقوقش برسن، مگه این دنیا اصلا ظرفیت رسیدن به استیفای کامل حقوق دارد؟ اصلا یکی از ادله اثبات معاد این است که دنیا ظرفیت استیفای حقوق کامل را ندارد. مگه الان صدام افلاقی رو کشتن، مگه جزای اعمالش رو دادن؟ جزای یه زجه مادر شهید رو ندارن؟ باید بره اون دنیا کار دارن باشه. لالا ما مشکلمون اینه که میخوایم خودمون افتادیم دنبال حقوقمون تو همین دنیا. گفتم زندگی خدا محور یعنی این. خب آقا حق من یه گاهی اوقات در مقام تعارض حق من جواب داده نمیشه، من گاهی اوقات از روحی ضعیف میشم، چیکار کنم؟ همون نکته که دیروز عرض کردم، شما باید منبع انرژی داشته باشید
که یه جایی که حقتون رعایت نمیشود بتونید از اون منبع انرژی خودتون سرپا نگه دارید، به هم نریزید. یقین میکنی چی عرض میکنن؟ مثلا خانومی که از نظر فضای زندگی همون که گفتم استقلال شخصیتی داره، تنهایی مفید داره، انرژی میگیره از اونجا، مثل بحث معنویت که عرض کردم، مثل فعالیت های مفیدی که خانم داره انرژی میگیره، دوستان خوبی داره که انرژی میگیره، یا خانومی که با مطالعه و با کتاب خوندن انرژی میگیره، انقدر درگیر. یکی از علتهایی که ما خیلی از مواقع وابستگی های شدید پیدا میکنیم، حتی حقوق رو هم یه ذره حقمون رعایت نمیشه، به هم میریزیم، چون ما به شدت وابسته دیگران شدیم، این استقلالمون ضعیف شده. یکی از چیزهایی که به شدت استقلال انسان رو قوی میکنه خوندن کتاب های به شدت جذاب، کتاب استقلال شخصیتی انسان رو زیاد میکنه. و یه میشه کسی اونس با این کتاب ها داشته باشه، بعد از نظر شخصیتی بعد به شما میگید انقدر ذهنتون درگیر کتاب شده اصلا زیاد درگیر این نمیشه که بخواید شما رو اذیت بکنه. کتاب های خیلی جذاب، کتاب های مفید، مثلا کتاب ما به روایت آه، مثلا کتاب ولادت، مثلا کتاب کرشمه خسروانی، مثلا کتاب من مردی از جنس نور، مثلا کتاب وقتی کوه گم شد، مثلا کتاب استاد عشق. یه اسمش رو بنویسید بزنید تو اینترنت همه چیش میاد. آه بره باید ماه بره باید آه اینجا باید بیاید تو بحث گفتگو، این باید تذکر داده بشه، خانوم باید این رعایت بکنه، خانوم باید این رعایت بکنه. ببینید درباره گفت، ببینید گفتم یکی از اون عناصر خانواده محبته، یکی دیگه از اکسیژن زندگی، بنده اسمش اکسیژن زندگی چیه؟ گفتگو. یعنی هرچی کمتر باشه حیات زندگی به خطر میفته. متاسفانه ما هرچی داریم جلوتر میرویم این گفت، بنده بیش از 99% مراجعین که داشتم ریشه اصلی مشکلاتی که داشتن به خاطر این بوده که گفتگو تو این زندگی یا اصلا نیست یا غلط، گفتگو نیست مشاجره است، یا جا هر موقع حرف میزنیم مشاجره میکنیم، بگو مگو میکنیم. درباره گفتگو چند تا اصل و خدمت شما عرض میکنم. عدم استقلال شخصیتی، یعنی من جای دیگه ای انرژی ندارم، یعنی از درون تهی هستم، فقط وابسته به این هستم که دیدید بخاطر همین میگن انسانهایی که از شخصیت کمبود دارن این انسانها بیشتر وابسته به دیگران هستن. مثلا الان میگن دیگه، میگن دختران رو میخواید خوب تربیت بکنید خدایی نکرده دچار انحراف نشون، این دختران تو فضای خانواده نباید کمبود محبت داشته باشن، چون اگه کمبود محبت داشته باشه با یک محبت عارضی و انحرافی بلافاصله جذب میشه و منحرف میشه. یعنی شما هر چیز ظرفت خالی باشه بیشتر گدایی توجه دیگران رو میکنید. یک روایت امام سجاد علیه السلام، من روایت رو توضیح روایت اینه، میفهمونه که اگر انسان ها مؤمن، چون از نظر شخصیتی به واسطه ایمانش، چون ایمانی که از آثاری که در وجود انسان داره اینه که انسان رو از نظر شخصیتی قوی میکنه، آدم ها وابسته. شهید چمران اینجا گفتن؟ نه اینجا نگفتن. شهید چمران از این کتاب خدا بود و دیگر هیچ نبود، شهید چمران رو کنار نفاتیهاتون بذارید. این جمعه داره شهید چمران،
تنها شهیدی در روز امام دوباره میفرماید که مثل چمدان بمیرید. امام نفهمون مثل همت بمیرید، نفهمون مثل زین الدین بمیرید، همشون رو چشم و ماجا دادن، اما فهمون مثل چمدان بمیرید. مردن آدم ها نتیجه سبک زندگی آدم هاست. یعنی بابا چمدان چیزی زندگی کرد؟ واقعا چمدان شخصیت عجیب و غریبی تو مناجات نامش، این مناجات نامش خدا بود و دیگر هیچ نبود. چمدان داره میگرده میگه که خدای آتورا شکر میگویم که آنچنان قدرتی به من دادی محبت بکنم بدون اینکه چشم داشته محبت داشته باشم. شما میدونید چمدان وقتی خانم اولش رو طلاق داد، فقط طلاق محضری داد، طلاق عاطفی نگرفته، خانمش هنوز هم طلاق عاطفی نگرفته، خانمش با گریه از چمدان جدا شد. چمدان به خاطر اقتضای جنگش و اقتضای فضای لبنان، به خاطر حفاظت زن و فرزندش، چون میدونید خانمش از آمریکا با اون نعمتایی که تو آمریکا داشتن، حقوقی که چمدان دهه 40 از آزمایشگاه هسته‌ای آمریکا میگرفت، با اون حقوق میتونست نصف تهران رو بخره. یه ماهی 20,000 دلار به من پول میدادن، الانم این پول خیلی وحشتناکه. تو میدونی مدرکی که داشت، این مدرک به تعداد انگشتان دست تو جهان داشتن. یکیش چمران بود، خانومش که اصلا مال همون تمدن بود، پا میشه انقدر عاشق چمرانه از اون نعمت دست برمیداره، پا میشه میاد جنوب لبنان، مردم نون خوش هم نشتن بخورن، بهترین قداش رو سیب زمینی آبگزه. چمران فقط به خاطر اینکه خانوادش در تهدیدن، چون ممکن بود فلانج ها و اون مسیحیان تندروی که توی لبنان بودن خانواده چمران رو بگیرن، گروگان بگیرن، برای چمران مشکل ساز بشه. به این دلیل به خانمش میگه باشید برید، با اصرار خانمش رو میفرسته میده. چرا این کارو میکنه؟ چرا این اتفاق میفته؟ چرا این قدرت؟ چرا اینقدر محبوب شده برای زنش؟ چون محبت به خانومش میکنه بدون چش داشته بازخور. مثلا محبت میکنه خانومش وقتی تشکر میکنه و میگه چرا تشکر میکنی؟ من وظیفه‌مه. از ته دل اینو میگه. خانوم همینطور. خانوم دوم چمران که میدونی اسمش چیه؟ قاده. الان کجاست؟ تهران. مشهد زندگی که الان تهرانه، چون لبنان نرفته. خانم قاده اصلا حجاب نداشت، اصلا روسری هم زایش نبود وقتی که همسایه چمران شد. الان یکی از محجب ترین خانم های ما تو کشور ما. چرا بر نمیگرده میشه خانوادش؟ 30 سال تو ایران داره زندگی میکنه، میگه من تو کشوری که جسدش چمران هست آرامترم. چمران یه تعبیر داری توی که دست میشه، میگه خدا رو عروج قادر را در من متوقف نکن. یعنی قادر از عشقی که من داره رشد میکنه. این حرفا، اینا درخت، ما این حرفا برای این حرفا محضر شما دیگه نزنم، من تو دانشگاه های غیر متدین هم میزنم، دانشجو های ارتباط برقرار میکنم. بعضی باید میگن این حرفا آسمانی. آسمانی چیه؟ ما دست از این حرفا برداشتیم، داریم جامعه رو میبینیم دیگه چی شده. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی اگر شما زندگیت شکل خدا محوری نداشته باشه آرامش ندارد. ذکر الله که یعنی سبحان الله، سبحان الله که منظور نیست فقط. آن شما داری برای شوهر غذا درست میکنی به خاطر خدا درست میکنی و خاطر تشکر شوهر، یعنی ذکر الله. چه این غذا پختن آرامش بخش میشه؟ به خاطر اینکه مثلا خانم هایی هستن میگه من هر غذامو نذری کردم، نذری امام هستن، یعنی صبحونهشون صفره امام هستن، نهارشون صفره امام حسین، شامشون صفحه امام جواد. این داره با اولیای خدا ارتباط برقرار میکنه. خب بله، از این زندگی شهید بهشتی میاد. مادرش هیدروژن نمیگیری؟ یه بدون حضور محمد حسین شیر ندادم، بدون قرآن خوندن به محمد حسین شیر ندادم، شهید بهشتی. بعد میگه این شرطی شده بود اصلا، من قرآن میخوندم، قرآن رو قطع میکردم دیگه شیر نمیخوندم. این زندگی کاملا خدا محوره. محبت چنان محبت شدیدی، چنان این محبت، چون چندان مرد سجاده است، چون طبق گفته خودش میفهمد که خدا به من تراشول میکنم که من قدرت دادی محبت بکنم بدون این که چش داشته محبت داشته باشم، این چقدر محبوب خانمش شد. من اینو میگم، شما باور نمیکنید چون خودم باور نکردم، اما میگم شنیدید حتما. میخواستم خانم قاده زنده است که باید از خودش بپرسید. خانم قاده میدونی که خانواده متنولی بودن. پدر پدر خانم شهید چمنان به چمنان میگه که تو اصلا شب و صبح معلوم نیست، تو اصلا معلوم نیست یه ساعت دیگه زنده باشی. تو میدونی دختر من تو پره قو بزرگ شده؟ تو میدونی دختر من هر موقع اخواب بیدار میشه یه آب پرتقال کنارش هست؟ آب پرتقال رو میخوره بعد از رو تخت میاد پایین؟ تو میتونی این زندگی رو براش فراهم بکنی؟ چمنان ازدواج میکنه با این بستر، با این خانم. دوستان قاده جمع میشن کنارش، من میگنم بهش میگن که قاده ما رو مسخره کردی؟ میگه چطور؟ میگن تو این همه خواستگار داشتی، از وزیر و وزیرزاده و وکیل و مثلا به یکشون گیر میدادی میگفتی ابروهاش کجه، به اون یکی گیر میدادی میگفتی از نوع موش خوشم نمیاد. اینطوری بودی. تو رفتی الان با یک مرد اولا عجم، نه عرب نه لبنانی، ازدواج کردی، تازه شدی همسر دومش، این همسر داشته سه تا بچه‌م داره، تو دختر بودی، رفتی با اون ازدواج کردی، بعد تازه این دو سوم سرش هم کچله. من میگه وقتی این جمله رو میگه خانم قادم میگه مگه مصطفی کچله؟ دوستش میگه یعنی چی؟ مگه با کلاگیزم میاد پیش تو؟ بله که کچله. میگه نه مصطفی من تو هر میگه من هر چی فکر کردم کچلی مصطفی تو چه چهرم نمیاد. من نمیفهمم این حرف یعنی چی، نمیفهمم واقعا این حرف یعنی چی. میگه باشدم رفتم خونه، صندلی آوردم گوشم جلوی در نشستم تا مصطفی بیاد. مصطفی در رو که باز کرد او اولین بار به سر مصطفی توجه کرد. و همچنین دروازه گفت سلام. گفتم سلام تو کچلی؟ اون کچل رو بایش رفت باره که کچلم بله. گفتم مصطفی باور می آره من قضیه رو گفتم. گفتم نمیدونستم تو کچلی. گفتم اون نزدیک 20 دقیقه با هم دیگه دو تایی انقدر خندیدیم.
وقتی
جوری آقای چمنان رفتن خواستگاری همچنین داستانش این برمی یاد اون معیار ازدواج، من اونجا مفصل بازش میکنم. معیار ازدواج فهم، کسی اگر فهم داشته باشه ایمان خواهد آورد، حجاب خواهد آورد، اما کسی فهم نداره حجابش هم قابل اعتماد نیست. شما وقتی ایمان رو پوست بکنید تو روایات ریشش میشه فهم. از کجا فهمید فهیمه؟ چون قاده نامه مینویسه به دفتر حزب عمل. شهید چمران یه نقاشی شمی کشیده بوده، این نقاشی شم توی روزنامه چاپ میشه، این خانم قاده از این نقاشی خوشش میاد، بعد نظر خودش رو مینویسه میفرسته دفتر روزنامه. امام موسی صد رضوان الله تعالی علیه این نظر رو میده مصطفی چمران، میگه این بازتاب نقاشی شماست، یکی از مخاطبین فرستاده. میبینه خب آره خانومه و ببینه عجب نظر دقیقی، همون چیزی که چمران مد نظر داشت گردین نقاشی همون رو گفته. برمیگرده به چیز میگه که به امام موسی صد میگه میشه آدرس این خانم رو پیدا کنیم؟ یه برای چی میگه این خواسته بایش؟ میگه تو اصلا میشناسیش، یه دیگه مهم نیست، این فهم فهمش؟ بله، متناسب و فهمه. شما دیدید عملا از یک خانوم 100% غیر محجبه یک خانوم 100% با حجاب درست کرد. چه بسا به نظر من چه بسا یک کلمه هم بهش نگفته روسای سرت کن. گفت و گفت تو فضای خانواده که گفتیم اکسیژنه. نسبت به بحث گفتگو هم چند تا، اولا ما معمولا معمول مردم کی گفتگو میکنن؟ زمانی که مشکل دادن. مشکل ندارن بچه حرف بزن. اول اگه شما میخواید سازوکار گفتگو در خانوادتون شکل بگید بدید، به هیچ وجه گفتگو تو فضای خانواده نباید منحصر به مشکلات باشه. یک قدم اول، هر روز زن و شوهر حداقل نیم ساعت الی یک ساعت با هم حرف بزنن. الان من مطمئنم داغ دل بعضی تازه میشه. هر روز تو حالت عادی یه موقعی از طرف مثلا نیست، مسافرت، تبلیغ، جهاد، اونا یه بحث دیگه است.
مدت هم از حرکت گفتگو اگه مفید باشه
ممکنه یه نفر بتونه یه رو با هم بله 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 همینطوره. اما معمولا گفتگو مفید معمولا بین نیم ساعت تا یک ساعت کشش داره. بله همینطوره، همینطوره، اصل همون کیفیت هست، دقیقا همینطوره. پس نکته اول درباره گفتگو، گفتگو نباید، آقا موضوع گفتگو، موضوع گفتگو اول این هنر خلاقیت میخواد. معمولا یه مشکلی که در بحث گفتگو خانم‌ها و آقایون هست اینه که خانم‌ها دوست دارن درباره موضوعات گفتگو بکنن که آقایون دوست ندارن، و آقایون در درباره موضوعات گفتگو میکنن. مثلا ما تو فضای عمومی میگیم مثلا میاد درباره تیم پرسپولیس صحبت میکنه، ریزش میکنه، خانم میگه سر و تش به من چه ربطی داره اصلا؟ درسته؟ مثلا اون یه علاقه ای داره، خانم اصلا یه علاقه هم نداره، بعد خانم هم یه جوری میخواد درباره بازار پارچه صحبت بکنه، آره رفتم این پارچه رو دیدم، اینطوری دیدم، اینطوری دیدم، اینطوری دیدم، آقای سرش درد میگیره. دقیقا اینجا همون نکته ای که تو اصل ارتباط زن و شوهر عرض کردم اینجا هست، همون بحث فرمول آرامش، همون بحث تضادها. شما کی میتونید گفتگو سازنده داشته باشید؟ گفتگویی که بر اساس میل طرف مقابل داره انجام میشه، یعنی کسی که داره گوینده هست بذار اونی که دوست داره بگه. یه زمانی یا خانم شما هم یه زمانی اون چیزی که شوهر دوست داره گفتگو بکن. درست شد؟ نه حرف بزن دربارش. مثلا صبر کن، مثلا فلانی این لاستیک ماشین چیکار کردی؟ آره یه لاستیک ماشین میگی آقای شروع میکنه، آره امروز رفتم اینجا، رفتم اینجا، حتی اگه شروع بکنه بعضیا مثلا آقای خریدم بس کردم بعد به خانم میگن خب شما امروز این لباس بچه‌ها چیکار کردی؟ آخ گفتی رفتم بلانجا مشورت کردم اینطوری شد، اینطوری شد، دوختمش دکمش نشد بلانشو شروع میکنه مثلا ده مثلا یه با یه سوال کردم یه جواب دسته چه تعریف میکنی؟ اینجا اگه آقا بدونه من اگه میخوام گفتگو بکنم باید طرف مقابل رو رعایت بکنم، گفتگو باید تو فضای اگه بخوام گفتگو سازنده باشه به تناوب هر کدوم از افراد خانواده و افراد طرفین گفتگو باید مراعات طرف مقابل بکنن. مثلا حال خانومم بده، بذار مثلا عنصر گفتگوش کم شده، بذار درباره موضوعاتی که دوست داره با، نه اینکه فقط حالا من میگم الان گفتگو عرض میکنم درباره طرفینش هم عرض خواهم کرد. پس موضوع گفتگو هم باید با مراعات طرفین باشه.
اما شکل گفتگو، شکل گفتگو، گفتگو دو طرف داره. دقت بکنید، اولا گفت و گو، یعنی دو طرف صحبت میکنن، یه طرف گوینده یه طرف شنونده، سازنده منبر که نباید بدن. مثلا بعضی از طلبه ها یاد گرفتن باید خانمشون منبر بدن، من بارها و بارها عرض کردم منبر جاش تو خونه نیست، نه برای بچه ها نه برای خانم ها، برای خانواده که منبر نمیدن، با خانواده گفتگو میکنه. گفتگو یعنی متقابل، گفتگو هر طرف هم که داره میگه، هر گوینده ای نیاز به چی داره؟ شنونده داره. این شنونده یعنی چی؟ شنونده یعنی چی؟ بگو میشنوم. به میگن شنونده؟ ما متاسفانه اینا مال روایات ماست، اما متاسفانه غربی ها اینا رو الان شما از بنده یک کتاب بخواید، میگه آقا میشه یک کتاب معرفی کنید در مورد مهارت شنیدن؟ نداریم. غربی چی؟ الا ماشاءالله داریم. کتاب در مورد مهارت شنیدن، ما متاسفانه مهارت یعنی چی؟ یعنی باید رفت آموخت. ما چند تا مشکل داریم، ما چند تا خطای استراتژی تو زندگی داریم. یک، اینکه فکر میکنیم چون مغز داریم مهارت تفکر هم داریم. کاملا غلط. مهارت تفکر آموختنیه، مغز ابزار فکره نه روش فکر. روش استفاده از مغز و وظیفه یاد گرفت. یک. دوم، ما فکر میکنیم چون سواد داریم مهارت. بگی. نه، سواد به چی ارتباط داره؟ مهارت خوندن. چون فکر میکنم سواد دارم مهارت مطالعه هم. علت این که ما خیلی از مواقع نمیتونیم با مطالعه ارتباط دائمی برقرار بکنیم چون مهارت مطالعه رو نداریم. یه نمونه عرض، یه علامت مهارت مطالعه رو بگم. مطالعه استاندارد، مهارت مطالعه علامتش اینه، یکی از علائمش. کسی که با مهارت مطالعه میکنه 25 سال اونی که خونده یادش نمیره. ها شما من میگی چند درصد مهارت مطالعه داره؟ طرف میگه آجا آدم کتاب میخونم ورق میزنم به صفحه قبلیش یادم رفته. یعنی ما اصلا با مهارت مطالعه نمیکنیم. سومین خطایی که داریم این که فکر میکنیم چون نفس میکشیم مهارت زندگی کردن هم داریم. آموزش برو جلوتر. ما چون فکر میکنیم گوش داریم مهارت شنیدن هم داریم. اینا ابزاره، اینا مهارت نیست. من یه نمونه رو برنامه این شبها رو دیده بودی؟ آی درست کار. به نظر من بنده ایشون از معدود دو تا موجی داریم مهارت با مهارت شنیدن برنامه رو اجرا میکنن، نه با مهارت وراجی کردن. یکی آیه شریعتیه، موجی سمت خدا، که به نظر من ایشون شاگرد آیه درستگاه هم نمیشه تو این زمینه. یعنی مهارت گوش کردن آیه درستگاه یه چیز عجیب غریبه. از لحاظ فکری و سیاسی هم با ایشون مخالفیم، اما بالاخره من این ویژگی رو دارم به ایشون مهارت رو داره. یعنی ایشون میامد مینشست، دقت بکنید چجوری مینشست، اشخاصی مثل آی عابدی که اصلا گوینده نیست آی عابدی برای عموم، عالم بسیار بزرگیه، خاک پاش هم بنده، اما ایشون برای عموم گوینده نیست. تو اون برنامه‌ای که از محبوب ترین کارشناسا شده بود، به برکت این آدم یه جوری گوش میکرد با آی عابدی که آی عابدی به حرف می آورد. مثلا ببینید گوش کردن فعال، من یه خود ادا در بیارم، گوش کردن فعال یعنی یعنی کاملا جمله به جمله گوینده آثارش و صورت شنونده هست. اما آقا داره با شما صحبت میکنه، شما داری ظرف میشون، خب این نمیشه چنان شنیدن فعال. یا مثلا خانم داره صحبت میکنه، آقا سرش تو گوشیه، میشنوم بگو میشنوم، میخواستم نشنوی،
من که میدونم میشنوی، اما گوش نمیدی، فقط به گوشت میخوره. مهارت شنیدن. یه مهارت دیگه داری، من اینا رو بگم، نه گنجینا، مهارت دست دادن. اینا تو روایات ماست. من اینا کتاب های ترجمه شده شو دیدم. یه کتابی هست، یه کتابچه هست، من اینو تو خیابون انقلاب تهران روبه دانشگاه دیدم، این زدم تو سر خودم، اصلا نها کن، مال ماست. الله الله فی القرآن لا یسبقکم بالعمل به غیرکم. اینا نیان قرآن و روایاتو بردارن برن برای مقاصد پست خودشون ازش استفاده کنن. همین کار کردن. وصیت امیرالمومنین مثل همه وصیت‌هاش، این وصیتش هم زیر پا له شد. بله که سبقت گرفتن تو عمل به قرآن، البته با مقاصد شوم خودش. یه کتابی هست به نام معجزه دست دادن. شما بید روایات رو در باید دست دادن ببینید. مثلا ما یه نوع دست دادن داریم، دست دادن شبکه‌ای، به باعث امام باقر علیه السلام تو اصول کافی. یعنی وقتی با هم دست میدن اینطوری دست نمیدن، اینطوری انگشتان رو در همدیگه شبکه میکنن. امام باقر علیه السلام فرمود وقتی با همدیگه دست میدن انگشتان رو در همدیگه شبکه میکنن. شما وقتی در اینطوری دست میدید، فقط این دوتا به همدیگه تلاقی میکنه، درسته؟ تو روایت هم داریم مستحب اینو یه فشار بدید. الان دارم اینایی که تو انرژی درمانی و اینا هستن، اینا یکی بزرگترین راه های انتقال انرژی همین نقطه هاست، لای انگشتان. این یه دونه است. امام واقع میگه چرا یه دونه استفاده میکنی، پنج تاش کن، چهار تاش کن، چون ما چهار تا لای انگشت داریم دیگه. برای این کار بود امام واقع احسان فرماد. فرماد کسی که اینطوری با برادر مؤمنش دست میده، اینطوری دست میده، این گناهانش ریخته میشود مثل ریخته شدن گناهان، مثل ریخته شدن برگان در زمستان، نمیفهمد در پاییز. آب بعد که تو پاییز میریزه، یعنی دیگه اون برگایی که خیلی سفتن، یعنی اون گناهان درست حسابی. معجزه دست دادن، معانقه کردن، مصافحه کردن، ما چقدر اینا تو روایات داریم. اینا مخصوصا تو رابطه همسری به شدت اینا مؤثر، مهارتاشو ندارن آقایون. شنونده باشم، مهارت شنیدن داشته باشم. نکته بعدی درباره گفتگو خواهران، این خیلی مهمه. درباره چیزی که میخواید گفتگو بکنید حتما موضوع تعیین کنید. یعنی از یه چیزی شروع نکنم سر از خامباجی در بیارم. ما میخواییم درباره این موضوع صحبت بکنیم، مشکلات دیگر رو وسط نمیکشیم. گفتگو باید موضوع مدار باشه. بله متاسفانه، متاسفانه من کاملا اینو حق میدم، این به وجدان طرف مقابل برمیگرده. من شاید بتونم با بیان خودم هر حرفی رو به کرسی بنشونم، اما این باید لذا ما در باره بزرگان داریم. معمولا بزرگان تو خونه هاشون کمتر حرف میزنن، بیشتر شنوندن. من هم بذاری زب می آروم میگم. من خب میگم آی پناهیان تو خونهش لام تا کام حرف نمیزن، نه که لام تا کام حرف نمیزن، صحبت میکنه، اما به عکس اینجوری فکر میکنن اصلا بابد زمین تا آسمون. ایشون شنونده است و فعال هم شنونده است، نه که کاری به کاری کسی نشته باشه. خان رکن خانواده است، اما با گوشه به جای اینکه زبان باشه. بهش میگه خب شما دو کلمه حرف بزن، میگه من که حرفم زدم، شما حرف بزن. خب این یه نمونه ای بود که بنده نزدیک میدونم چه اتفاقی داره میفته. متاسفانه بله، اینا باید لحاظ بشه، اینا باید گفته بشه، باید آموزش داده بشه. بنده با ارتباطی با بعضی از طلابی که خودم ارتباط دارم اینا رو میگم.
یعنی طلب بره فن بیانش استفاده بکنه، شروع کنه هر نه گفتگو باید کاملا موضوع مدار باشه. باید و نکته آخر، وقتی که مشکل به وجود میاد اون موقع نباید دربارش گفتگو کرد. همون که یه جلسه عرض کردم، گفتگو باید در زمانی که مشکل داغ نیست سخن گفته شده. اگه درباره مشکل هست درسته؟ یعنی بذارم با یه لطاف فلحیلی این آتیش بخوابه، بعد از یه مدتی یه هفته دو هفته یه ماه دو ماه بستگی به شخصیت طرف مقابل داره، وقتی که اون مشکل سرد شد حالمون خوب هست درباره اون موضوع گفته بود. درست شد؟ اگه یادتون میده یعنی مشکلی نیستش که مثلا مهم نیست، اما اگه مشکل جدیه یادتون میمونه، یادتون میره که خودش نشون میده که بسیار در باید صحبت کنه. مشکل یاد نمیره واقعیت ها با حسش میده. الان دیگه نمیتونم داد بزنم. نه نه اون زمانی که مشکل این خطای آقایونه، چون تموم نشده، این تو دل من مونده، فقط بهت نگفتم. من راحت عرض بکنم چون بسیاری از خب همینطور تو خیلی از آقایان هم تو که از هم مهارت زندگی رو ندارن، من راحت به شما عرض بکنم خیلی با سلیقه خودشون زندگی میکنن. خب من معیار خدمت شما عرض میکنم، این معیاره. اگر من اینو بدونم، اگر درباره گفتگو مثلا میگم اون موضوع به قول اون استاد میگم موضوع پیدا نکردی گفتگو میگی درباره قرمه سبزی حرف بزنی، اما حرف بزنی. بله بله حالا بله بگه بستگی داره، حالا شاید تجربه شما این گونه است، بستگی داره. رابطه های زن و شوهر کاملا با هم دیگه متفاوته. اما نکته آخر رو عرض بکنم این که تو فضای گفتگو وقتی میخوام گفتگو بکنم نباید لحنم لحن پیش داوری باشه، یعنی طرح مسئله باشه. مثلا اگه ناراحتی منه میخوام گفتگو بکنم به آقام برم، نه اما اول نگم من ناراحت شدم چیکار میخوای بکنم، نه بگم یادتون موقع این کارو کردی من ناراحت شدم، برام سواله ناراحتی من به موقع بود، به حق بود به نابحق بود. طرح مسئله میکنم، نه اینکه حکم بدم بگم تو با این چیکار میکنی. خواهیم با هم دیگه حرف بزنیم، مسئله طرح میکنم، نه اینکه بگم من ناراحت شدم شما بکن. میگم من نسبت به اصل ناراحتی من سوال دارم، بیا درباره صحبت بکنیم. مثلا این رفتاری که شما جلوی با مادرتون این دفعه جلوی من داشتید یا جلوی مادرتون با من داشتید، یه زمان اون ناراحت شدم، قضیه ناراحت چی گذاشت الحمدلله، و میخواستم این مسئله به نظر شما درسته؟ خیلی از مواقع وقتی از فضا میان بیرون، از بیرون که نگاه میکنن، وقتی شما پیش داورانه حرف نمیزنی یعنی بستر کاملا آرام، طرف منصفانه قضاوت میکنه، پیش داورانه نباید گفت بسی اون مجلس تمام گشت و پایان رسید. اون ما همچنان در اول وسط رو مانده ایم، خیلی بحث هامون، اما اصل اون اساس هایی که حداقل ذهنیت خواهران و نصف زندگی یه ذره تغییر بده سعی کنم محضرتون رو عرض بکنم. انشاءالله موفق و معید باشید و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.